فصل اول.
کتاب شب. با بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان جوانی نوشته جوزف کنراد با ترجمه لیلا حسین نژاد و تنظیم رادیویی امین خرمی در خدمت شمایی. ما به دور یک میز نهارخوری نشسته بودیم و بطری‌ها و لیوان‌های نوشابه صورت‌های ما را در حالی که به روی آرنج‌ها تکیه داده بودیم منعکس می‌کرد. مدیر یک شرکت، یک حسابدار، یک وکیل، مارلو و من آنجا بودیم. مدیر اهل کانوی بود. حسابدار 4 سال در دریا خدمت کرده بود. وکیل عضو حزب محافظه‌کار عالی، سخت پایبند به آداب و رسوم کلیسا، از بهترین رفقای قدیمی و با عزت نفس بود. ما زندگی را در سرویس‌های تجاری شروع کردیم. در میان 5 نفر از ما پیوند و اتحاد قوی و محکمی با دریا، همچنین رفاقت و دوستی با کشتی وجود داشت که هیچ اندازه‌ای از شور اشتیاق برای قایقرانی، گهزنی و غیره نمی‌توانست آن را به ما بدهد. چرا که یک دلیلش فقط سرگرمی زندگی است و دیگری خود زندگی است. مارلو داستان یا تقریباً شرح وقایع سفر دریایش را این گونه برای ما تعریف کرد. بله، من کمی از دریاهای شرقی را دیدم. اما چیزی که بهتر به خاطر میارم، اولین سفر دریایی من به چینه. شما رفقا میدونید که سفرهای دریایی که به نظر میرسه برای شهر و به تصویر کشیدن زندگی ترتیب داده شدن، میتونه به نشونه و نمادی از هستی تعبیر بشه. شما می جنگید، کار می کنید، عرق می ریزید و تقریبا خودتون رو می کشید. بعضی وقتا واقعا خودتون رو می کشید، در حالی که سعی می کنید کاری رو به انجام برسونید و می دونید هیچ تقصیری از جانب شما نیست. شما واقعا کاری از دستتون بر نمیاد، نه کوچک و نه بزرگ و نه حتی یه چیز جزئی تو دنیا. تا یک محموله زغال سنگ 600 تنی ناچیز رو به لنگرگاه مقصد برسونید. اون سفر روی هم رفته یه امر به یاد موندنی بود. این اولین سفر دریایی من به شرق بود و اولین سفر دریایی من به عنوان کمک ناخدا. همچنین کاپیتان اولین فرمانده من بود. کاپیتان 60 سال داشت. مردی با جسه کوچک، با پشتی پهن و نه خیلی راست. شونه‌های خمیده و یک پا که از پای دیگرش کج‌تر بود. اون ظاهر تقریبا کج و موبج و عجیب و غریبی رو که او داشت غالبا در مردایی که تو مزرعه کار میکنن میبینید. صورتش مثل پرنده فندق شکن بود، یعنی نوک چونه و بینیش روی دهن فرو رفتش خیلی به هم نزدیک بود و صورتش بین موهای کرک مانندش که به رنگ خاکستری آهن بود قاب شده بود. تقریبا شبیه یک بند زیر چونه از جنس پنبه خام بود که روش گرد و خاک زغال پاشیده شده باشه. چشمای آبی تو صورت پیرش داشت که به شکل حیرت‌آوری شبیه چشمای یه پسر بچه بود. با اون حالت صاف و ساده که بعضی از مردای کاملا معمولی تا آخرین روزای عمرشون با یک موهبت درونی نادر از ساده دلی و راستی و درستی روح اونا رو حفظ میکنند. اون چی که او رو وادار کرد منو بپذیره چیزی شبیه معجزه بود. من از یک کشتی تندروی استرالیایی شکسته که در اون افسر دوم بودم بیرون اومده بودم. و به نظر می رسید او یه تعصب خاصی نسبت به کشتی‌های تندرو مثل کشتی‌های اشرافی و متداول باب روز داشت. به من گفت میدونید در این کشتی شما باید کار کنید. گفتم من همیشه تو هر کشتی که تا کنون بودم باید کار میکردم. گفت آه اما این کشتی فرق داره و شما آقای محترم از اون کشتی های بزرگ اومدید. اما اینجا به جرأت میتونم بگم شما کار خواهید کرد. فردا به ما ملحق میشید. روز بعد به اونا پیوستم. 22 سال پیش بود و من فقط 20 سال داشتم. چقدر زمان زود میگذره. یکی از شادترین روزای زندگیم بود. یه خیال و رویا. ناخدا دوم بودم برای اولین بار. یه افسر واقعا مسئول. من از اجازه نامه جدیدم برای گرفتن یک شانس دست نکشیده بودم. معاون ناخدا منو به دقت برانداز کرد. او هم یه مرد محسن بود، اما از یه نامونشونی دیگه. او بینی رومی و ریشی بلند به سفیدی برف داشت و اسمش ماهون بود. اما اصرار داشت که نامش باید مان تلفظ بشه. او خوب به این سیستم پیوند خورده بود. اما با این حال یه مشکلی درباره شانس برای او وجود داشت و اون این که او هرگز به اون نرسیده بود. در مورد کاپیتان، او سالها در یک کشتی ویژه خط ساحلی، بعد تو دریای مدیترانه و سرانجام در مسیر تجارتی هند غربی بوده. اما او هرگز در دماغه کیپچ نبوده. او فقط میتونست با یه نوع دستخط ناقص و سردستی بنویسه و اصلا هیچ وقت به نوشتن اهمیت نمیداد. البته هر دوی اونها دریانوردای قابلی بودن. بین اون دوتا مرد سال خورده احساس میکردم مثل یه پسر بچه بازیگوش بین دوتا پدر بزرگ هستن. کشتی قدیمی بود. اسمش جودا بود. این کشتی متعلق بود به مردی به نام ویلمر ویلکاکس یا اسم شبیه به این. اما ورشکسته شده بود و در طی این 20 سال یا بیشتر مرده بود و نامش اهمیتی نداره. این کشتی را از دور خارج کرده و برای مدتی طولانی در بارانداز شادول خوابونده بودند. میتونید وضعیت اون رو تصور کنید. تمام کشتی زنگ زده و گرد و غبار گرفته بود. دوده و سیاهی روی اون و چرک و کثیفی روی عرشه گرفته بود. برای من مثل این بود که از یه قصر به یه کلبه ویرانه اومده باشن. کشتی حدوداً 400 تن بود. یه چرخ دوار زنجیری کهنه داشت، قفلا و چفت و بستای چوبی برای درها، حتی یه ذره فلز برنج در اون به کار نرفته بود و یه پاشنه چارگوش بزرگ. زیر اسم کشتی که با حروف بزرگ روی بدنه کشتی نوشته شده بود، تزئینات توماری شکل زیادی وجود داشت که طلایی و زرندود شده بود و یک نوع علامت یا نشان دولتی با شعار یا انجام بده یا بمیر نیز زیرش نوشته شده بود. یادم میاد که اون تصویر بیش از حد فکر من رو به خودش مشغول کرده بود. یه اثر جزئی از داستانی عاطفی در اون بود. چیزی که منو عاشق اون کشتی قدیمی می‌کرد. چیزی که به جوانی من برمیگشت. ما لندن را ترک کردیم تا یه محموله زغال سنگ رو در یک بندرگاه شمالی به مقصد بانکوک بارگیری کنیم. بانکوک؟ هیجان زده شدم. 6 سال تو دریا بودم اما فقط ملبورن و سیدنی رو دیده بودم. جای خیلی خوب و مکانهای مسحور کننده و زیبا رو در طول مسیر دیدم. اما بانکوک؟ ما بیرون از تیمز زیر بادبانهای کرباس کشتی با راهنمای دریای شمال روی کشتی کار میکردیم. نام راهنما جرمین بود. در تمام طول روز این طرف و اون طرف می رفت و درباره کشتی پارویی که دستمال گردنش رو قبل از بخاری خوش می کرد زبون بازی می کرد. ظاهراً هیچ وقت نمی خوابید. یه پارگی دائمی روی نوک بینیش برق می زد. مردی شوم و ملال‌آور بود که یا قبلاً دچار دردسر شده بود یا دردسر داشت یا انتظار داشت که به دردسر بیفته. نمی تونست خوشحال باشه مگه اینکه مشکلی پیش می اومد. او به جوونی، عقل سلیم و مهارت دریانوردی من شک داشت و به صدها روش کوچیک به این نکته اشاره می‌کرد و کنایه می‌زد. من معتقدم که او حق داشت. فکر می‌کنم که اون موقع خیلی کم می‌دونستم. بالا هم خیلی بیشتر از اون موقع نمی‌دونم. اما امروز برای اون که او اینطور درباره من فکر می‌کرد، یه حس نفرت از جرمین در وجودم می‌پرورونم. ما به مدت یک هفته تا یارموت رودز حرکت کردیم. بعد گرفتار طوفان شدیم. طوفان معروف اکتبر 22 سال پیش. باد، رعد و برق، برف و بوران و یه دریای هولناک بود. ما داشتیم سبک پرواز میکردیم و میتونید تصورش رو بکنید که چقدر بد بود وقتی که به شما بگم نرده های دیواره کشتی شکسته بود و عرشه رو سیل گرفته بود. شب دوم کشتی با حرکت باد چنان جا به جا شد که متوجه شدیم اون باد ما رو به جایی در دوگربنک برده بود. هیچ راه چاره ای نبود مگر اون که با بیلهامون به زیر کشتی می رفتیم و سعی می کردیم اونو راست کنیم. و ما اونجا تو انباری بزرگ و وسیع بودیم که درست مثل حفره زیرزمینی تاریک بود. در پوش ظرفا به خاطر پی و روغن چسبیده و گیر کرده بود و روی میله ها تکون می خورد. طوفان بالا سرمون زوزه می کشید. کشتی دیوونوار به پهلوش این سو اون سو پرت می شد و دستخوش امواج متلاطم شده بود. همه ما اونجا بودیم. جرمین، کاپیتان و همه به سختی می تونستیم پاهامون رو نگه داریم. در اون کار که مثل قبرکنی بود گرفتار شده بودیم. در هر پرش و غلطی که کشتی می زد به طور مبهم در نوری ضعیف می شد مردا رو دید که با افشوندن و تاب دادن بیلچه ها به پایین می رفتن. دو تا پسر تو کشتی داشتیم. یکی از اونا که تحت تاثیر این صحنه غیرعادی قرار گرفته بود شروع کرد به گریه کردن. انگار قلبش شکسته بود و ما میتونستیم صداش رو جایی در تاریکی ها بشنویم که های های گریه میکرد. روز سوم طوفان آرام و خاموش شد و کم کم یک یدکش کشور شمالی ما رو برداشت و با خود برد. کلن 16 روز طول کشید تا از لندن به تاین برسیم. وقتی به بارانداز رسیدیم نوبتمون رو برای بارگیری از دست داده بودیم و اونا ما رو به ردیفی به سمت بیرون هدایت کردن که یه ما در اونجا موندیم. خانم برد، اسم کاپیتان برد بود، از کلچستر اومده بود تا پیرمرد کاپیتان رو ببینه. او تو کشتی زندگی میکرد. خدمه و کارگونای خط کشتیرانی اونجا رو ترک کرده بودن و فقط افسرا، یه پسر بچه و پیشکار دورگهی که آبراهام صداش میزدن اونجا مونده بود. خانم برد پیرزنی بود با صورتی پر از چین و چروک و گلگون و انگشتایی مثل انگشتای یه دختر جوون. همونطور که داشت یه دگمه رو میدوخت یه دفعه به من نگاهی انداخت و اصرار کرد که لباسای منو تعمیر کنه. خدا به اون پیرزن خیر و برکت بده. او تمام لوازم و توشه سفر منو بررسی کرد. بالاخره کشتی بارگیری کرد. ما یک گروه از خدمه رو به کار تو کشتی واداشتیم. 8 ملوان قابل و توانا و 2 تا پسر بچه. یه بعد از ظهر کشتی رو به سمت شناورهای راهنما در دروازه‌های بارانداز روندیم. آماده برای بیرون رفتن. با چشم‌اندازی روشن از شروع سفر دریایی روز بعد. وقتی کشتی سرعت گرفت، ما برای صرف چای رفتیم. در تمام مدت صرف غذا تقریبا ساکت نشسته بودیم. ماهون همکار پیر و من. اول من غذامو تموم کردم و آهسته و یواشکی به گوشه‌ای رفتم تا پیپمو چاق کنم. موقع مد دریا بود. در حالی که نسیم خنکی همراه با نم‌نم بارون می اومد. هر جفت دروازه‌های بارانداز باز بود. کشتی‌های بخار زغال سنگ تو تاریکی با چراغاشون که به روشنی می‌درخشید به داخل می‌رفتن و بیرون می‌اومدن. صدای بلند چلپ چلوپ کردن پره‌های کشتی تو آب، تق تق کردن دستگیره چرخ دوار و صداها و برخوردهای زیاد روی سرپایه‌های اسکله می‌اومد. من به حرکت دست جمعی سرچراغ‌ها که آهسته به طرف بالا می‌رفت و چراغ‌های سمت راست که آهسته به پایین سر می‌خورد در شب نگاه می‌کردم که یک مرتبه نور ضعیف قرمز یک آن به من تابید و ناپدید شد و دوباره در دیدرس قرار گرفت و همینطور باقی موند. چهار سر یک کشتی بخار از نزدیک پیدا شد. من به سمت پایین کابین فریاد زدم: بیایید بالا، عجله کنید. بعد یه صدای وحشت زده شنیدم که از دور تو تاریکی فریاد زد: متوقفش کنید آقا. صدای یک زنگ تنین انداز شد. صدای دیگری با حالت اخطار فریاد زد: ما داریم مستقیم به داخل اون کرجی میریم آقا. جواب این صدا یه صدای خشن و گرفته بود که گفت: بسیار خوب. و ادامه این ماجرا یه صدای شکستگی بلند بود. به دلیل اینکه کشتی بخار در یک جهش آنی با قسمت شیبدار دماغش به مجموع تنابها و بادبانهای چهارتایی ما اصابت کرد. لحظه آشفتگی و سراسیمگی، فریاد زدن و این طرف و اون طرف دویدن بود. بخار غرش میکرد. بعد صدای کسی شنیده شد که میگفت: همه چیز مرتبه، خطری نیست آقا. صدای گرفته پرسید: همگی سالم هستی؟ من به طرف جلو پریدم تا میزان صدمه رو ببینم و همزمان به پشت سر صدا زدم: این طور فکر میکنم.